فیلتر رو رفع کنید، اصلا تو این امور ایشون فرمایشی ندارن. فرمایش ایشون اینه فضای مجازی کشور، مرزهای مجازی کشور باید حکمرانی بشه، باید یک اصول و قواعدی بر اینها حاکم باشه که امنیت کشور دچار مخاطره نشود. اما اینکه اینو چجوری باید انجام داد، خب دولت، مجلس، دستگاه‌های مسئول باید بنشینن، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، خلاص دستگاهی که هستن باید بنشینن تجارب دنیا رو ببینن که بقیه چیکار کردن. یکی از مسئولین همین شبکه‌ها به من میگفت که توی آلمان یکی از مقاماتشون و وزیر دفاع بود، چند سال پیش رفته بود یه سفر خارجی، بعد از اونجا با یکی از این شبکه‌های غیر آلمانی
بله
تماسی داشته، نه با گوشی خودش، با گوشی یه کسی دیگه ای، با خانوادهش و اینها. یه وقتی برگشته بود آلمان، همون توی فرودگاه عزلش کرده بودن. خب که شما نباید همچین کاری میکردی. ما الان این بخش ها رو به نظرم باید توی حکمرانی فضای مجازی مورد توجه قرار بدیم که دستگاه های دولتی ما، مسئولین دولتی ما، ادارات ما، اینها باید به نحوه سامانمندی از فضای مجازی استفاده بکنن، در بسترهای خارجی حضور نداشته باشن برای تبادل مثلا پیام‌های اصلی و و و خیلی چیزهای دیگه. عرض کردم این واقعا احتیاج به یک حکمرانی داره. تقلیل بحث به فیلترینگ و رفع فیلترینگ آدرس اشتباه دادن در بحث حکمرانی فضای مجازی هست. باید یک بسته ای از اقدامات و تصمیمات با کارشناسی صورت بگیره که خروجیش ارتقای امنیت مجازی کشور باشه.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد لحسایی. به لحظات پایانی برنامه پرسمان انقلاب رسیدیم. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 3553. اگر نکته‌ای، مطلبی، انتقادی، پیشنهادی هم نسبت به برنامه ما دارید، حتما به ما برسونید. سعی می‌کنیم در برنامه استفاده کنیم. دعا می‌کنیم برای پیروزی جبهه حق، جبهه مقاومت و نابودی اسرائیل جنایتکار انشاءالله، و از حضور شما عزیزان مرخص می‌شیم. در پناه حضرت حق باشید. سایتون کم نشه. خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک افسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده امانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهدم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم امسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. سلام به شما همراهان همیشگی برنامه سرمشق از رادیو معارف. دقایقی در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه و قراره که از گنجینه جاودان نهج البلاغه و کلام نافذ امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام امروز هم درس بگیریم و گوهرهای ارزشمندی رو از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه جمع آوری کنیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، همه ما دنبال به دست آوردن عزتیم. میخواییم کسی ما رو کوچیک نشماره. امام علی علیه السلام شریفترین لباس رو برای انسان تقوا میدونن. بهترین راه حفظ آبرو و عزت همون تقواست. تقوای واقعی اینه که در خلوت و آشکار خدا رو در نظر داشته باشیم و حواسمون به اعمالمون باشه. تقوا به انسان اقتدار درونی میده که هیچ مقام دنیوی نمیتونه اونو از بین ببره. در بخش اول برنامه سرمشق صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو در همین باره تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان شنونده. بخش دیگر بحث عزت و آزادی که در این هفته از نهج البلاغه خدمت شما تقدیم میکنیم این هست که عزت در سایه نصرت الهی و تقواست. عزتی که مفهوم شکست ناپذیری و استواری داره، گاهی با عواملی به دست میاد، گاهی با عواملی تقویت میشه، گاهی هم با عواملی سست و نابود میشه. شنیدید که عزت و ذلت دست خداست. قرآن هم در آیات مختلف این رو بیان کرده. در دعاها هم هست که تو ذل من تشا و تو عز من تشا. صحنه های عزت گاهی در فرد، گاهی در جمع و جامعه، گاهی در دوران صلح، گاهی در جنگ و مبارزه. کسی که پشتیبانش خدا باشه ذلیل نمیشه. کسی که تکیگاهش ایمان و توکل به خدا باشه مغلوب نمیشه. این وعده الهی است. حضرت در نامه 53 می‌فرماید قد تکفل به نصر من نصره و اعزاز من اعزه. خداوند عهده‌دار یاری و عزت بخشی کسانی است که او را یاری کنند و خدا را عزیز بشمارند. عزیز دانستن خدا و عزیز داشتن خدا به عزیز داشتن دین خدا و احکام الهی است. حمایت از احکام الله و شریعت و دین مایه عزت مکتبه، خدا هم جبران میکنه. در همون نامه 53 است که فقط توکل الله لأهل هذا الدین به اعزاز الحوزه. خداوند برای کسایی که پیروان واقعی دین خدا هستند عهده‌دار شده و متوکل شده که حوزه اسلام و مسلمانی رو عزیز و مستحکم بداره، آبروشون رو حفظ کنه. کسی که آبروی دین خدا رو حفظ کنه، خدا هم به او عزت میبخشه و آبروی رو حفظ میکنه. این وعده تخلف ناپذیر خداست. بخشی از عزت ها هم دست خود انسانه. انسان خودش نباید عزت و حرمت و شوکت خودش رو زیر پا بگذاره. قبلنم اشارهی به نکته داشتیم. بعضی خواسته ها و طمع ها به آزاد منشی و عزت انسان چوب حراج میزنن. حضرت در نامه 31 می‌فرماید اکرم نفسک عن کل دنیه، خودت رو از هر دناعت و پستی و فرومایگی دور کن، خودت رو گرامی بدار. و انساقت که الی الرقایب، هرچند این خواسته ها تو رو به سوی پستی و حقارت سوق بدن. یعنی گاهی در خواسته انسان نوعی تحقیر شدن نهفته. نخواه تا عزیز بمونی. فانک لن تعتاد به ما تبذل من نفسک عوضا. ببین چه میدی و چه به دست میاری. آنچه از شرف و عزت خود رو به دست میدی در مقابلش چی میگیری؟ عزت نفس رو به چی میفروشی؟ به لقمه نان، به لذتی گذرا، به اندکی مال؟ هیهات که در این معامله سود برده باشی. به قول اقبال لاهوری، آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جم کرد. به ادامه بحث در قسمت بعد هم توجه بفرمایید.
علی خلاصه وحی است، علی 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 خلاصه وحی است، علی 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 خلاصه وحی است. و ای دری ندارد اگر کسی نشناسد، پیمبری ز شبانی.
خدا میخواست تا تقدیر عالم این چنین باشد، کسی که صاحب عرش است مهمان زمین باشد. خدا در ساق عرش خیش جایی را برایش ساخت که حتی ماورای دیده روح الامین باشد. علیون حبه جنه قسیم النار والجنه. خدا میخواست آن باشد، خدا میخواست این باشد. به جز نام علی در پهنه تاریخ نامی نیست که بر انگشتر پیغمبران نقش نگین باشد. به جز او نیست دستاویز محکم در دل طوفان، به جز او نیست وقتی صحبت از حبل المتین باشد. مرا تا خطبه های بی الف راهی کن و بگذار که بعد از خطبه بی نقطه تو نقطه چین باشد. غزل لطف خداوند است، اهل دل خبر دارند. غزل خوب است در وصف امیر المؤمنین باشد.
علی حبه جنه قسیم النار والجنه، علی حبه جنه قسیم النار والجنه، علی حبه جنه قسیم النار والجنه، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق و با موضوع عزت. عزت یک موضوع شخصی نیست. وقتی تک تک اعضای جامعه اهل تقوا باشن، نتیجهش جامعه سرفراز و سربلنده. جامعه‌ای که اعضاش دروغ نگن، حق همدیگر رو ضایع نکنن و در کارشون وجدان داشته باشن، شکست ناپذیر میشن. امام علی علیه السلام تقوا رو به قلعه مستحکم تشبیه میکنن که این قلعه همون عزت جمعیه که جامعه رو از ذلت و وابستگی نجات میده. به راستی که تقوا رمز سعادت دنیا و آخرت ماست. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما عزیزان.
راه‌های حفظ عزت زیاده. یکی هم مراقب بودن انسان هست که کار خلاف و ناجوانمردانه و غلط ازش سر نزنه تا به خاطر آن مجبور به عذرخواهی نشه. عذرخواهی به خاطر اشتباه نوعی شکسته. البته خدا فرق داره. در پیشگاه خدا هرچه بیشتر از خطاهامون عذرخواهی و توبه کنیم عزیزتر میشیم. ولی نزد مردم اگر بتونیم طوری زندگی کنیم که نیاز به معذرت خواهی نباشه بهتره. حضرت در حکمت 329 می‌فرماید الاستغناء عن العذر اعز من الصدق به. درست است که عذرخواهی صادقانه عزت رو به انسان بر می‌گردونه، ولی استغناء و بی‌نیازی از عذرخواهی عزت بخش‌تره. همچنین در نامه 31 می‌فرماید ایاکه و ما تعتذر من، بپرهیز از انجام کاری که بخوای به خاطر اون معذرت خواهی کنی. عامل دیگر عزت، عزت فردی تقواست. چون افراد بی تقوا در چاله ها و چاه های گناه و فساد می افتند و دچار ذلت می شن. تقوا پیشگیری میکنه از ذلت به خاطر گناه و فساد. کلام حضرت امیر رو دقت کنید، حکمت 371: لا عز اعز من التقوا، هیچ چیز عزت بخشتر از تقوا نیست. مثل اینکه اگه شما قوانین و مقررات راهنمایی رو مراعات کنید و تخلفی از شما سر نزنه، جریمه و توبیخ و تنبیه هم نمیشید. تخلف که کنید جلوی تو رو میگیرن، جریمه میکنن، ماشین تو رو توقیف میکنن، گاهی خودت بازداشت میشی و این مایه آبرو و عزت هست که انسان خلاف نکنه، داشتن پرونده پاک و بی نقص و بی خطا. کند مرد را نفس اماره خار، اگر هوشمندی عزیزش مدار. یعنی به نفس اماره میدان نده که زمام تو رو در دست بگیره. از جمله عوامل دیگر در مورد عزت، عزت در خطبه این قاصه می‌فرماید: فلما رعا الله سبحانه جد الصبر منهم على الاذى في محبته والاحتمال للمكروه من خوفه جعل لهم من مضائق البلاء فرجا فابتلهم العز مكان الذل والامن مكان الخوف. بنی اسرائیل چون صادقانه و جدی در راه خدا و محبت خدا سختی ها و شکنجه های دشمن رو تحمل کردند، ناملایمات راه مبارزه رو به جان خریدن، خدا هم ذلتشون رو به عزت تبدیل کرد و ترس و ناامنیشون رو به امنیت تبدیل کرد. خدایا جامه عزت و آزادگی بر ما بپوشان و ما را با رموز و عوامل عزت بخش آشنا بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
دوستان همراه، فرصت برنامه امروز سرمشق هم به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند و عزتمند باشید. خدا نگهدارتون.
ای وجه رب العالمین، مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین، مولا امیر المومنین، ای وجه رب العالمین، مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین، مولا امیر المومنین، دل جلوه‌گاه روی تو، محراب جان ابروی تو، تو مستعان ما مستعین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. برنامه دیگر از مجموعه زلال تاریخ رو پیشکش حضور شما عزیزان میکنیم. ممنونیم از همراهی شما گرامیان. امیدواریم تا پایان برنامه در کنار ما باشید و لحظاتی از تاریخ صدر اسلام رو شنونده باشید. در این برنامه با همراهی جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا جباری، از کارشناسان و پژوهشگران تاریخ اسلام، صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق می‌زنیم و حوادث و رخدادهای اون رو بررسی و واکاوی میکنیم. جناب استاد جباری سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده برنامه، هر جایی که شرف حضور دارند. از خداوند متعال بهترین توفیقات و تاییدات رو طلب میکنم برای همه عزیزان، در خدمتتون هستم ایشون.
سپاس و فراوان. چند برنامه است که در خصوص جنگ جمل صحبت میکنیم و در برنامه گذشته نکاتی درباره این جنگ از زبان حضرت عالی شنیدیم، اینکه چه کسانی جمل یا همون شتری که در این جنگ حضور داشت رو پی کردند و بر او ضربه زدند، و همچنین نکاتی دیگر در خصوص واکنش امیرالمومنین علیه السلام در خصوص این شتر از زبان حضرت عالی شنیدیم، اینکه این شتر در لسان مبارک امیرالمومنین لعن شده بود و البته دلایلش رو هم گفتیم و در این خصوص صحبت کردیم. ادامه داستان جنگ جمل و اگر نکاتی باقی مونده در خدمت شما هستیم و از زبان شما میشنویم جناب استاد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، کلیات جنگ جمل و آغاز انجامش در برنامه قبل اشاره شد. بعضی از جزئیات رو متعرض میشدیم برای تکمیل تصویر و ترسیمی که از این جنگ به هر حال در گزارش ها آمده. یکی از مواردی که جا دارد مداروش تأمل بشه، نوع برخورد و گفتگویی است که میان عایشه بعد از شکست سپاه جمل و کشته شدن اون شتر و اسارت عایشه و لحظه که در هودج هست و اصحاب امیرالمؤمنین مثل محمد ابن ابی بکر، مثل عمار، مثل مالک میرن، گفتگوی بین اینها رد و بدل شده. این در گزارشه آمده از جمله مرحوم شیخ مفید در الجمل به گونه موسع‌تر متن این گزارش رو آورده.
بله.
از جمله در الجمل مرحوم شیخ مفید صفحه 369 به بعد تا 371 آمده. در شرح ابن ابی الحدید هم باز جلد یک صفحه 263 گفتگوی عایشه با مثلا مالک آمده. در گزارش مرحوم شیخ مفید هست که بعد از اینکه شتر به پهلو سقوط کرد و خب کسانی از طرف امیرالمؤمنین مثل عمار، مثل محمد ابن ابی بکر مأمور شدن که این بندهای هودج را از شتر باز بکنن که هودج رها بشه، باز کردند و هودج را آوردن به کناری، چون اطراف شتر پر از کشتگان بود.
بله.
و بعد این هودج رو و در حالی که عایشه درونش قرار داشت آوردن به کناری. و محمد ابن حنفی نقل میکند که اطلاع ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر رفت هودج رو سرکشی کرد و نگاه کرد داخل حوضش، فصاحت عایشه من انت، عایشه فریاد زد تو کی هستی؟ قال ابغض اهلک الیک، مبغوظترین خانوادت اهلت بر نسل تو. قالت ابن الخصعمیه، تو به همون پسر اسماء بنت امیسی که
بله
از که از بنو خصعم بود، ابن خصعمیه پسر اسماء هستی؟ قال نعم. ولم تکن دون امهاتک، گویا این تعبیر ابن الخصعمیه رو محمد ابن عبک احساس کرد عایشه داره از روی تحقیرش بیان میکنه، بلا فاصله در پاسخش گفت مادرم کمتر از مادران تو نبود. نعم ولم تکن دون امهاتک، کمتر از مادرانت نبود. قالت بل هی شریفه، عایشه گفت بلکه زن شریفی بود. الحمدلله الذی سلمک، حمد خدایی که تو رو، یعنی توی محمد ابوبکر رو سالم نگه داشت و آسیبی متوجه نشد. قال و قد کان ذلک ما تکرهین، محمد ابن عمر گفت که بله من سالم موندم اما تو خیلی علاقه نداشتی به سالم موندن من. قالت لو کرهته ما قلت ما قلت، اگر من دوست نداشتم که تو سلامت بمانی که این حرف رو نمیزدم که
من در کلامم صادقم.
قال کنت تحبین الظفر و انی قتلت، تو مگه دوست نداشتی که پیروزی نصیبت بشه ولو به کشته شدن من بیانجامد. قالت قد کنت احب ذلک، بله من دوست داشتم پیروز بشیم، لکن لما سرنا الا ما سرنا، حالا که وضعمون اینطور شده و ما به شکست رسیدیم، الیه احباب تو سلام بده، که الان میخوام که
تو سالم باشی. خدا رو شکر میکنم که تو سالم.
بله این نکته ایست که جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی وقتی متعرض میشن تعرض تناقض در این کلام میشن، یعنی چطور هم سلامت محمد بن نوک رو میخواهی و هم اینکه پیروزی در جنگی که این یکی از افراد دشمن تو در اون جنگ هست. بله لقرابتی منگ فکفو، حال دست بردار، ولا تعقب الامور، خیلی دنبال نکن این حرفا رو، ولا تکن لومه ولا عذله، خیلی اهل ملامت و سرزنش نباش که پدر چنین نبود، فإن اباک لم یکن لومه ولا عذله، یعنی اهل ملامت و به هر حال شماتت و اینها پدرت نبود. بعد ادامهش دارد که حالا جلسات قبل رو اشاره کردیم که وجاء علی علیه السلام فقر على حودج برم، فی حضرت با نیزش آمدند و زدند به اون حودج و قال لها یا شقیرا ابهالا اوصا که رسول الله، به جای حمیرا تعبیر شقیرا حضرت داره، تو بعضی تعبیر هم حمیرا هست، آیا پیامبر به چنین کاری تو رو سفارش کرده بود که انجام بدی؟ فقالت له یا ابن ابی طالب قد ملکت فسجح یا فسجح، یعنی یا ابن ابی طالب با خطاب ای پسر ابو طالب، حالا که پیروز شدی هر حال قدرت پیدا کردی عفو کن ببخش فسجح. و جاءها عمار ابن یاسر، عمار اومد، فقال له یا امه کیف رأیت ضرب بنیک اليوم دون دینهم بالسیف، ای مادر، عمار خطاب با عایشه کرد که ای مادر چگونه دیدی امروز هر شد که جنگیدن فرزندانت رو ضرب بنیک اليوم دون دینهم، در راه دینشون با شمشیر. طبق نقلی که از الجوان نقل کردم فلم تجب، جواب عمار رو نداد، اما وقتی طبری این گفتگوی میان عمار و عایشه رو نقل میکنه در تاریخش جلد 4 صفحه 533 و 534 طبری میگه که اشهد که عمار آمد و گفت کیف رأیت ضرب بنیک الیوم یا امه، قالت من انت، عایشه پرسید تو کی هستی، قال انا ابنک البار عمار، من فرزند نیکوکار تو عمار هستم، قالت لست لک به امه، من مادر تو نیستم، قال بلا و این کرهته، عمار گفت بله مادرم هستی ولو خودت اکراه داشته باشی از اینکه که برای مثل من عمار هر شد که مادر
تو رو مادر خطاب بکنم و
خطاب بکنم،
اینا به اعتبار همون آیه شریفه،
بله و از واجه امهاتکم به این اعتبار، قالت فخرتم ان ظفرتم و اتیتم مثل ما نقمتم حیحات والله لن یلفر من کان حالا دعبو، عایشه در پاسخ گفت که بالاخره شما الان که به پیروزی رسید دارید بر ما فخر میفروشید، این کار رو نکنید و اینها، برش خیلی سخت بود که مثل عماری که در نگاه هر حال قریش اینها جز افراد پست جامعه بود از جهت مکانت اجتماعی، حالا الان پیروز شده و داره با عایشه چنین گفتگوی رو میکنه و این پس تفاوت هست میان اون چه که در نقل مرحوم شیخ مفید هست که اونجا داد که عایشه جواب عمار رو نداد، در نقل طبری هیچین گفتگویی نقل شده. بعد دارد که مالک اشتر آمد و جا هم مالک الاشتر و قال له جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، الحمدلله الذي نصر ولیه و کبت عدوه، حمد خدایی که ولیش رو یاری کرد و دشمنش رو سرکوب کرد، فکیف رأیت صنع الله بک، یا عایشه، ای عایشه چگونه دیدی رفتار و فعل خدا نسبت به خودت رو، فقالت ثکلت که امک، من انت، مادرت به عزایت بنشین، تو کی هستی، قال انا ابن کل اشتر، من فرزندت اشتر هستم، قالت کذبت لستو به امک، دروغ گفتی من مادرتو نیستم، یعنی همون پاسخی که به عمار داد نسبت مالک هم نقل شده و پاسخ مالک قال بلا و این کره توه، تو مادر من هستی با خاطر همون به آیه قرآن ولو اکراه از این مسئله داشته باشی، فقالت له انت الذي اردت ان تذكر اختي اسماء ابنها، چون در برنامه قبل عرض کردم یک ارشاد که جنگی میان مالک و قبل اینکه شطر عایشه سقوط بکنه بین مالک و عبدالله زبیر اتفاق افتاد دیگه و ابن زبیر گفت بکشید ولو
من کشته باشم،
من میگم هر دوم با هم بکشید. اون اشاره به اون میکنه که عایشه که تو همون هستی که قصد داشتی که خواهرم اسما رو داغدار بکنی به فرای فرزندش عبدالله. فقال والله لولا انی کنت طاویا ثلاثه ایام لارحتک منه. مالک اگر قسم به خدا سه روز گرسنگی نکشیده بودم تو رو از دست او راحت میکردم.
عجب
جالب پاسخش، یعنی به هر حال توی عایشه اگر عبدالله زبیر کشیده بود تو رو راحتت میکردم. او برای تو آفتی است در واقع، وجود او زنده